بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در روایات دسته و طائفه سوم بود که ترجیح به احدثیت بود، که امام فرمودند که ما عرض کنیم به اون روایت متأخر. بعضی از علماء ما هم توی ترجیحات فقط هم دسته سوم را قبول کردن. روایاتش خوندیم، اما در باب این روایات دو تا جهت بحث داره: یکی سند این روایاته و یکی دلالت این روایاته. هم سندن باید بحث کنیم و هم دلالتن. نه اونم بعد میاد، اصلا خود اسمش روش هست مرسله. نه همین ستایی که خوندیم فقط سندش بررسی بود. بله، خدمت شما عرض کنم که این روایات احدثیت هم سندن و هم دلالتن مخدوشه. اما سندن، این سندن هر سه روایتی که گفته شده اخذ میشه به اون متأخر و احدث ضعف داره، اما روایت اول که مرسله هستش اصلا سند، چون داشت در اون روایت اول ان بعد اصحابنا در روایت حسن ابن، خدمت شما عرض کنم که حسین ابن المختار. روایت دومی درش معل ابن خنیس آمده. معل ابن خنیس از محدثین و رجالیست که نسبتا روایات معتدون بهیره داره، حدود 80 روایت از ایش در کتب اربعه موجوده. ولیکن این معل ابن خنیس مدح داره و ذم داره، ذم شدید هم داره. دیگه در بهترین حالتش اینه که اون مدح ها تعارض میکنه با اون مذمت ها و وساقت این شخص ثابت نیست. یکی از ذمش اینه که قالی هستش. بله بله، ما قائلیم که اعتبار داره. یکی از مذمت‌هاش چیه؟ به این که نه اصلا دروغ میگفته، جعل میکرده. آره، یعنی مثل مرحوم نجاشی، مرحوم ابن قزائری، اینا مذمت شدیدی کردن، گفتن که ذم شدیدی داره. ظاهرش اینه که یعنی جعل میکرده. روایت سومی درش ابو عمرو کنانی آمده بود. روایت ابو عمرو بود. ابو عمرو هم از کسانیست که در رجال توثیقی برش نیست. سندن هر سه روایت چیه؟ ضعیف. اما از ناحیه دلالت که عمده خدشه دلالیشه، این روایت اصلا ربطی به خبرین متعارضین نداره. مورد این روایت که بعد قرینش ذکر خواهیم کرد جاییست که ما دو حکم داریم که می دانیم یکی از این دو حکم تقیعی صادر شده. امام فرمودن در این صورت اخذ کن به چی؟ به اون حکم دومی. خب فرمایش امام علی القاعده است. چرا؟ چون اگر حکم اول تقیه باشه، دوم حکم فعلی و وظیفه فعلی است. اگر حکم دومی تقیه باشه، حکم واقعی میشه اون حکم اولی. اون تا وظیفه فعلی من کدومه؟ این حکم دومی. پس بنابراین در این روایت اصلا ناظر به خبرین متعارضه نیست، ناظر به دو حکمی است که می دانیم یکیش تقیه است، ما کدوم یکی نمی دونیم. امام گفت اون حکم دومی و متأخر اخذ کن، این درسته؟ یا این حکم دومی حکم واقعی و وظیفه فعلی منه، یا این حکم دومی وظیفه تقیه‌ای منه، میشه وظیفه فعلی من. نه عرض میکنیم اونا دو تا قرینه هم بر این آمده. قرینه اول اینه که در روایت اول و سوم فرض شده که راوی میدونه که هر دو کلام کلام امامه، بس خبر نیست، هر دو سخن امامه. ببینیم در روایت اول آمده بود ارائیت که لو حدست تو که به حدیثن الان یک سخنی به تو بگم، ثم جئتنی من قابل فحدست تو که به خلافه، اصلا بس خبر نیست، بله خبر نیست، کلام امامه. میگه اگر من امسال به تو یک حکمی رو بگم، سال بعد بر خلافش بگم. این روایت اول. در روایت ابو عمرو کنانی داره که یا ابا عمرو لو رأیت لو حدست تو که به حدیث او افتویت که به فتیا ثم جئتنی بعد ذلك فسألتنی عنه فاخبرتو که به خلاف ما کنتو اخبرتو که او افتیتو که به خلاف ذلك. اصلا سخن از خبر نیست، هر دو کلام امامه.
روایت اول تعبیر حدیث داره،
بله حدیث سخن
انا گفتم مصطلح بوده حدیث
دیگه، نه اینجا قرینه هست. حدستو که، حدستو که یعنی که تکلم تو که،
خب همون حدستو که هم اشکال میاد،
خبر نیست دیگه،
همون حدیث مصطلح
میشه، نه حدیث نیست دیگه، حدیث حدیث یعنی قول راوی، این قول راوی نیست دیگه، قول خود امامه.
یعنی فهمید که این چیزی که خودش
اصلا
امام میشه
تعبیر
حدیث
نمیگه؟ نه نه نه، اصلا حدیث بهش نمیگه، هیچ، کلام امام، قول معصوم. حدیث عبارت از نقل قول معصومه، نه خود قول معصوم. سنت به دو معنا میاد، اما حدیث یعنی نقل قول معصوم. خب پس بنابراین در این دو روایت اصلا ربطی به خبر نداره، این یک قرینه، هر دو رو خودش از امام شنیده مباشرتا. پس علم داره به صدور این دو کلام چیه؟ از امام. اینطور نیست که دو خبر باشه ببینیم کدوم خبر ترجیح داره بر خبر چی دیگری. این یک شاهد. شاهد دومش اینه که در ذیل حدیث سوم به این معنا که گفتی اون دومی وظیفه فعلیست باید عمل بشه و اینجا یه تقیه ای صورت گرفته، در ذیل حدیث سوم آمده امام فرمودن قد اصبت یا ابا عمر ابا الله الا ان یعبد سر را اما والله لئن فعلتم ذلك انه لخیر لی و لکم اما الله عز و جلنا فی دینه الا تقیه. که ظاهر این کلام چیه؟ یعنی فرض جایی که یکی از این دو سخن چیه؟ صدورش تقیه ای بوده. خب اولی اگر صدورش تقیه بوده، دومی حکم واقعی شه. اگر اولی واقعی بوده، دومی وظیفه فعلی تقیه ای شه. خود زیلش اما الله عز و جلنا فی دینه الا تقیه. و بعیدم نیستش که ذیل حدیث ثانی هم اشاره‌ای به همین معنا داشته باشه. حدیث دوم روایت معلا بود، در ذیل آمده قال ابو عبدالله انا والله لا ندخلكم الا فی ما یسرکم. ما با حکم الهی، با شرع الهی شما رو دچار ضیق و تنگنا نمی کنیم، یعنی ما تقیه، احکام تقیه رو به شما میگیم. پس بنابراین اصلا ربطی به خبرین متعارضه نداره، نه خبرین متعارضه دو تا خبره، ولی امکان داره هیچ کنی صادر نشده باشه یا یکی صادر شده باشه، اما در اینجا فرض شده هر دو کلام امام معصومه، منتها یکیش تقیه است یکیش غیر تقیه است واقعی. خب معلومه اگه یکی تقیه باشه یکی واقعی، به کدوم باید عمل کنی؟ به دومی، چون دومی اما و اماست، وظیفه فعلی ماست واقعا یا وظیفه فعلی ماست تقیه تقیه تا. حالا اون بحث دیگه از اینجا نبود.
اینجا ما با هم
نه
استظهار کنیم.
بحث اون دلالت بحث دیگری اون الان.
وقتی ما گفتیم
یه بحث دیگری اون به بحث. حالا فرض کردیم که اون یه بحث دیگری اینجا نبود قاطیش کرد. مثل اینکه شما در هر مسئله بیان بگین اگه ما در استحاله تناقض شک کردیم. این که نمیشه
که
این روایت رو داریم دلالت چه الان داریم بررسی میکنیم اشکال نداره داریم دلالت این روایت ببینید این روایت میگیم آقا مدلولش اینه که خداوند عالم جسمانیه شما نگیم خب در فلسفه ثابت شده محاله بابا کاری پول البس مدلول این روایته نه 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 ما نمیخوایم مدلول دست بکشیم یا نکشیم ما خواهیم بگیم این مدلول این روایت خبر این متعارضه رو نمیگیره
مثال جسمانیت خداوند ما دیگه روایته که نگاه میکنیم از جسمانیت نمیفهمیم حتما
نه میگه مدلولش اینه
نیست دیگه مدلول عوض
میشه نه مدلول عوض نمیشه اعتبار میفته مدلول عوض نمیشه اینه بارها گفتم ببینید نظیرش اگهتون باشه در بحث آیه 90 گفتیم اولا دلالت نداره برچی بر حجیت خبر واحد ثانیاً اگر دلالت داشته باشه اطلاق نداره ثالثاً اگر اطلاق داشته باشه این اطلاق حجت نیست
این از مواردی بود که اون ارتکاز یا دلیل عقلی قوی نبود که عنوان قید متصل
اون ثانیاً بود دیگه حالا اگر اطلاقش قبول کردیم
برگشتیم دیگه بعدش گفتیم قبول داریم که اطلاق نداره
میدونم با اینا اینا رو تسلم بعد دست بر نداشتیم همه رو درست کردیم گفتیم اولا دلالت نداره ثانیاً اطلاق نداره ثالثاً اطلاق رو پذیرفتیم
بعد دوباره برگشت
میگفتیم
ثالثاً قبول
نداریم اولاً هم قبول نداشتیم حالا اگر اطلاق داشته باشه میگیم این اطلاق حجت نیست چرا؟ چون یه قرینه عقلیه داریم بر عدم امکان این اطلاق اینا رو به ترتیب میگیم اینا رو
اینجا هم قرینه عقلی داریم بر عدم امکان
تغییر عدم امکان نگفتیم تغییر قبول نکردیم حالا بحث اون در مدلول این روایته کار به صحت و سقمش نداریم ما خواهیم بگیم خبر این متعارضه رو نمیگیره
من وقتی میدونم یه خبری وجود نداشته بعد میدارم
خب بحث مدلوله
شما خواهیم دارم به عنوان قرینه منفصله حساب میکنی که خود از اعتبار و حجیت
بله میخواهیم از حجیت بندازیم
از وقتا قرینه منفصله اصلا مانع انعقاد اطلاق میشه
اینا تسلم کردیم که اطلاق داره میگیم اطلاق حجت
تسلم
آره اصلا بحث اون تسلمی بوده اینجا به این همینا رو تغییر کار ندیم میگیم این مدلول این روایت چیه آیا خبر این متعارضه رو میگیم میگیم نه نمیگیم
با فرض
پذیرفتن تغییر سلام ما اصلا نمیخوایم تغییر بپذیریم بحث مدلول روایته میخوایم ببینیم این روایت خبر این متعارضه رو میگیره یا نه مدلولش میگیم نه نمیگیره چون راجع به خبر نیست راجع به کلامی است که میدانیم از امام صادر شده پس بنابراین این طائفه نه سندن نه دلالتن مخدوش از اف پس مرجحات این مهرج ترجیح به احدثیته آره دیگه بعضی حتا خب دیگه صرف قبول کردن در این نمیشه بر قوتش این هم دسته سوم پس حالا این سه دسته دلالت بر مرجح و ترجیح نداشت دیگه اوغلایش یک جا بحث کردیم دیگه
نه این خود این احدثیت اوغلاییه
نه دیگه احدثیت یه دفعه نه احدثیت یه دفعه در خبرین متعارضه اینه خب معلومه احدث خبرین با هم تعارض میکنن زد دیروز به من گفت امر بکر عادل خالد عادل امر امروز به من گفت که چیه اینه بله اگر خود زید خبرش برگرده ظهور در این داره که چیه از اون خبر عدول کرد
خب همین دیگه ما میگیم
نهایتا بحث خارج از بحثه یه نفر خبر داده اینجا نه دو تا خبر متعارضه زید امروز میاد میگه خالد عادل فردا یا یک ماه بعد امر میگه خالد فاسقه خب معلوم تعارض میکنه به احدثیت اخذ نمیشه
در سیره
معلوم به احدث اخذ نمیشه خب واضحه دیگه لبه فقط در یک نفر ذهن شما آمده اون ظهورش در چیه؟ در عدوله زد میاد امروز یه حرفی میزنه فردا میاد حرفی امروز میاد میگه خالد عادله یه ماه دیگه میاد میگه خالد فاسقه فهم عرفی ظهورش در چیه؟ عدول از خبر قبلی است. کلن ثقه وقتی از خبر عدول کرد دیگه اون خبر در سیره حجت نیست. یعنی اگر صرف یه خبری داد فرد آن اون خبر من اشتباه بود، دیگه تعارض نمی کنه بین این دوتا خبر. بگن اون دیروز گفت خالد عادله، امروز میگه اون خبر اشتباه، اینا با هم تعارض کنن؟ نه، در سیره خبر ثقه مادامی حجته که مخبر عدول نکرده باشه از چی؟ از خبر خودش. خب چهارمین دسته و طائفه ترجیح به صفاته. عمده در ترجیح دو تا روایت ما داریم ترجیح به صفات. یکی روایت مقبوله عمر ابن حنظله هستش، یکی هم روایت مرفوعه زراره هست. ابتداعا این دو تا روایت رو میخونیم، بعد در جهات مختلف در این دو روایت بحث میکنیم. ابتداعا روایت عمر ابن حنظله رو میخونیم. در بین علما اسمش مشهور شده به مقبوله. مراد از مقبوله یعنی این روایت با اینکه سندش معتبر نیست به لحاظ علم رجال، سند فاقد اعتباری داره، اما علما این روایت را قبول کردن، بهش عمل کردن، این روایت مورد قبول واقع شده از ناحیه علما، لذا اسمش گذاشتن مقبوله. اگر ما میگیم مقبوله از باب اینکه اسمش مقبوله است، نه اینکه معناش اینه که مورد قبول ما هستش، پس ازش تعبیر میکنیم به روایت عمر ابن حنظله. اما اسمش روایت نیست، در السنه علما و فقها ها مشهور به مقبوله عمر ابن حنظله، اینطور نسبت دادن که مشهور بین علما مقبوله. بعد اشاره خواهم کرد این مقبوله یه فقره ایره داره. این فقره فقها ها دیدن این خلاف قاعده است از یک طرف، از یک طرف دیدن فقها ها به مضمون این فقره فتوا دادن، چون فتوا دادن و این فتوا و این حکم خلاف قاعده است. وقتی این حکم خلاف قاعده بود معلوم میشه که مستند چون همین روایت بوده، چون در غیر این روایت این فقره اصلا وجود نداره. انشاءالله به اون فقره که رسیدیم اشاره میکنم. در روایت عمر بن حنظله داره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا، دو نفر از شیعیان بینهما منازعتون نزائیز اختلافیز فی دین او میراث، در یک مسئله دین یا در مسئله میراث. فتحا کما ال السلطان و ال القضات ایحل ذلک، آیا رفتن پیش سلطان و قاضی برای رفع منازعه حلال یا حرام، جایز یا جایز نیست؟ این دقت کنید، داره بینهما منازعتون فی دین او میراث، نزاعی که دو نفر با هم میکنن طارتا نزاع در شبهه موضوعیه است. زید میگه این کتاب مال منه، این عبا مال منه، عمر میگه نه این عبا مال منه، این میشه شبهه چی؟ موضوعیه. یه دفعه نزاعشون در شبهه چیه؟ در شبهه حکمیه است. زید میگه این عبا مال منه، عمر میگه نه این عبا مال منه. منشأ نزاع شبهه حکمیه است. او میگه وقتی که من این عبا رو به تو فروختم این بی باطل بود، از عبا ملک منه. او میگه نه، وقتی که تو این عبا رو به من فروختی اون بی صحیح بود، پس عبا شده ملک من. پس این شبهه موضوعیه است. میگه این عبا مال منه، زید میگه این عبای من خود منه، میگه نه این عبای منه که تو اشتباهی چیه برداشتی، این میشه شبه موضوعیه. یه دفعه شبه حکمیه است، اختلافشون در عبا هست، این میگه عبا مال منه، اون میگه نه مال منه. منشأش هم به این برمیگرده که وقتی به اصطلاح معامله کردن این عبار زید بهش فروخت صحیح بود یا باطل بود. زید میگه اون عباره که بیع کردیم باطل بود. عمر میگه صحیح بود. و این که صحیح بود یا باطل بود این هم میتونه به نحو شبهه موضوعی باشه، نه به نحو شبهه حکمیه است. مثلا میگه وقتی که نسیه فروختم اجل رو ذکر نکردم، اونم قبول داره که اجل ذکر نشده. بلکه یکی معتقده که اگر اجل ذکر نشه عقد فاطله، یکی معتقده نه اجل چه ذکر بشه چه ذکر نشه بی درست،
چون در ذکر اجل
دعای اخلاقا میشه شبه موضوعی. یکی میگه مثلا ما اجل رو ذکر کردیم، یکی میگه نه اجل رو ذکر نکردیم، این شبه موضوعیه. خب اما از عبارتهای بعدی فهمیده میشه که سائل نظر داشته به چی؟ به شبهه حکمیه. بعد اشاره میکنه به امام، عرض میکنه که منشأ نزاع اینها به خاطر دو روایت بوده، معلومه شبهشون حکمیه بود. بعد داره و تحاکما الی السلطان و الی القضات. یه احتمال داره که مراده از سلطان همون قضات باشه، عطف تفسیر باشه، الی السلطان و الی القضات احتمال داره. آره چون قاضی هم به یک نحوی سلطنت داره بر چی؟ بر رفع نزاع و خصومت. یعنی السلطان من له السلطنه هسته نه به قرینه الالقضات میگیم، ولی معنای عرفیش این نیست. یه احتمال داره نه مراده از سلطان یه معنای عرفی باشه نه قاضی. آیا معنای عرفی سلطان در زمان صدور این روایت دقیقا همون پادشاه بوده، خلیفه بوده، یا نه کسی که متولی حکومتی است مثل استاندار، فرماندار، والی، اینا هم بهش میگفتن سلطان. علی حال تو این بحث ما هیچ ثمره‌ای برش مترتب نیست. ایحل ذلک، میشه به سلطان میشه به قاضی رجوع کرد با توجه به این که سلطان و قضات، سلطان و قضاتی بودن که از طرف خلفا نصب میشدن که اصطلاحا در فقه به اینها میگن قضات جور. قاله امام فرمودن من تحاکم الیهم فی حق او باطل. حق در مقابل باطله، یعنی هر کسی رجوع کنه به این سلطان یا به این قاضی فی حق او باطل، اون دعوایی که داره به حق باشه یا به باطل باشه. حق در مقابل مال نیست، حق در مقابل باطله. یه دفعه میره پیش قاضی میگه این عبا مال منه، به حقم هست، واقعا مال اونه. یه دفعه میره پیش قاضی میگه این عبا مال منه و این دعوا چیه؟ باطله، مال اونیست. فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوت، این در واقع تحاکم کرده، رجوع کرده به طاغوت. طاغوت صیغه مبالغه، یعنی کسی که در طغیان و نافرمانی چیه؟ فرو رفته، در طغیان و سرکشی فرو رفته. تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له. این و ما یحکم له هم میتونیم یحکم له بخونیم، یعنی و ما یحکم الطاغوت لنفعه، هم میتونیم مجهول بخونیم و ما یحکم له اون چه که به نفع او حکم میشه. فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له، این عبارت منحصر به فرد همین عبارته، در هیچ روایت دیگری نیامده. امام فرمودن اگر به نفع او حکم شد و اون مال رو دریافت کرد، این چیه؟ حرام اخذ کرده. و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا، حرامی را اخذ میکنه. و امکان حقا ثابتا له لانه اخذه به حکم طاغوت، این اخذ کرده به حکم طاغوت. فقها در اینجا این حکم را فی الجمله پذیرفتن، مستند شدن همین روایته. این حکم را که پذیرفتن گفتن دو صورت داره.
کدام بود؟
همین که ما اخذهو یکون صحتن، ما یأخذهو صحتن. گفتن این دو صورت داره. یه صورت اینه که یک مال خارجی مورد نزاعه، این عوام مورد نزاعه، وقتی به قاضی رجوع میکنم قاضی حکم میکنه به نفع زید و در واقع هم چیه، این عوام مال زیده. اینجا گفتن اخذش اشکال نداره، این روایت اینجا رو نمیگیره. یه دفعه رجوع میکنن به چی؟ رجوع میکنن به این قاضی در غیر یک مال خارجی. مثل این که زید به قاضی رجوع میکنه میگه من 100 دینار از عم طلبکارم. قاضی حکم میکنه و عم مجبورش میکنه یا حکمش میکنه 100 دینار بهش بده و اون 100 دینار میده به کی؟ به زید. و این 100 دینار که مال زید نیست، مال عم رو بوده، منتها جناب زید میگه من از او طلب دارم و در واقع هم طلب داره. این روایت میگه این 100 دینار رو مالک نمیتونه بشه، چون این 100 دینار به حکم طاغوت داده، این مالک نمیشه. اینجاست که گفتن روایت اینه میگیره، اون صورت اول رو نمیگیره، چون صورت اول مال خودشه، معنا داره که ابا حرام باشه تصرفش.
یه مال خودشه؟
نه، در ذمه، مالک ذمه‌شه و اما مالک این عین نیست. ها اینجا چون به حکم طاغوت داده، چون به حکم طاغوت داده دیگه مالک نمیشه.
اون هم مالک طاغوت داده،
اشکال هم مال خودش بود.
باشه، ولی مالک طاغوت داده
مال خودش بود، اشکال نداره. این مال خودش که نمیشه تصرفش حرام بشه.
با عین خارجی فرق نداره.
چی؟
ذمه با عین خارجی فرق نداره.
ذمه خیلی فرق میکنه،
تعینش
در یک مال با حکم طاغوت ما میفرما تعین پیدا نمیکنه.
در یک مال نیست، میگه بهش بده، نمیگه از این مال بده.
نه دقت کنید،
از این مال
اشکال نداره. این پولی رو که میده مال خودشه، مال من نیست، مال خود امره.
حالا عرفیش اینه که ذمه هیچ فرقی با مال خارجی نداره.
حالا فرض کن عرفن هم باشه،
در حدا
فرض کن عرفن هم باشه، این امام میفرماد دیگه مالک این پول نمیشه، ولو در واقع طلبکاره. وقتی که او 100 دینار رو به حکم قاضی به من داد، من دیگه این مالک نمیشه.
خب فهمشون درسته، مشکل اینه که فقها چی دیدن که اینا رو فارغ گذاشتن، این مقدار فارغ،
چون احتمال ندارن اون صورت اول رو بگیره، احتمالش نیست که قاضی وقتی که حکم رو به نفع زید گفت، به زید بگیم که شما نمیتونی از عباد استفاده کنی، عبایی که ملک خودت. اما در اینجا این 100 دینار قبل از حکم حاکم مال کی بود؟ مال عمر بود. الان او گفت 100 دینار رو بهش بده.
این 100 دینار بله مال عمر بود.
بله خب این 100 دینار هم بس
در ذمه مال منه.
بله خب معلوم الان بس مال در این 100 دینار خارجیه.
قاضی که نگفت اینو بده.
باشه هر چی باشه، نگفت اینو بده. گفت 100 دینار بده. هر 100 دیناری که بده مال خودش. هر 100 دیناری که بده مال خودش. همه دینارا فرضیم که مال عمر دیگه. این خدمت شما عرض کنم، فرمودن این خلاف قاعده است. آها گفتیم نه، این علاقه قاعده است.
چی خلاف قاعده؟
اینجا که چرا من مالک این 100 دینار نشم و واقعا بدهکار بوده به من، در عالم واقع بدهکار بوده. ما از کسانی هستیم، گفتیم نه آقای حکم علاقه قاعده است، یه توضیحش در جای خودش. گفتیم نه، این علاقه قاعده است، این خلاف قاعده نیست، در ارتکاز فقها هم درست بوده این مطلب. معلوم نیست که وقتی فتوا دادن مستند به این روایت مقبوله بوده. بله، یعنی اون ادا، اون ادا حساب نمیشه.
از همین که اسم مالک روایت مقبوله کردن،
آره، یعنی علت این که گفتن که علما به این روایت عمل کردن همین فتواشون بوده، چون دیدن این فتوا در هیچ روایتی نیومده. یک، خلاف قاعده است. دو، پس معناش اینه که همه مفتین مستندشون این روایت بوده. سه،
شهرت می‌خواستن
به خودشون بفرستن. نه، کاری به شهرت این حرفا نبوده، نه اصلا این بحثا نبوده، فقط بچه تسمیه. چرا بهش میگیم مقبوله؟
نه خب بچه قبولش بشه خاطر
بوده. حالا به هر جهت بوده، ما کار نداریم به چه جهت بوده، منتها این روایتی که اسمش گذاشتن مقبوله. پس بنابر این چون دیدن فقها یک فتوایی دارن که اون فتوا مستندی ندارد، یک، خلاف قاعده است. دو، پس حتما مستند اون فقها همین روایت بوده. سه، اسمشو گذاشتن مقبول. چهار، ما گفتیم نه این قادس روایتم نبود، همینو میگفتیم، اما دیگه توضیحش خارج از بحث میشه. خب فإنما یأخذ صحتا و این کان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمره الله أن يكفر به. خدا در کتاب مجید در قرآن امر کرده که کافر به طاغوت باشید. اون این آیه هست، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. اینها میخوان برای تحاکم، برای رفع خصومت به طاغوت رجوع کنن، و حالون که قد عمرو ان یکفرو به، مأمورن به کفر، به چی؟ روی گرداندن، بی اعتنایی کردن از طاغوت. سوره نساء هست، سوره 4 آیه 60. خب یه اشاره به این روایت بکنیم ببینیم آیا اصلا مضمونش هم بعداً به درد ما میخوره، آیا با موردی که امام بهش استدلال کرده درسته یا نه. این که میگیم درسته یا نه، نه معنی درسته به معنی این صحیحه یا نه، یعنی تطبیق میشه یا نه. گفتن در مدینه نزاعی شده بوده بین یک شخص یهودی و یک مسلمان منافق، اینا در یک مالی با هم اختلاف داشتن. اون مسلمان منافق میگه بریم پیش کعب ابن اشرف، احتمالا نگاه نکردم که این کعب چه خصوصی داره، یا خود اون هم از مسلمان های منافق بوده یا اصلا از غیر مسلمین بوده احتمالا. اما اون یهودی میگه بریم پیش نبی اکرم. معلوم میشه که اون یهودی نبی اکرم رو به عنوان یک حاکم و قاضی عادل قبول داشته که به حق حکم میکنه، قضاوت میکنه، عادلانه قضاوت میکنه. حالا اون مسلمان هم قبول میکنه و میرن پیش نبی اکرم. نبی اکرم هم در مقام رفع نزاع و مرافعه حکم میکنه به نفع کی؟ یهودی، نه به نفع اون مسلمان. یعنی حق رو میده به جانب اون یهودی، به نفع او حکم میکنه. وقتی که از پیش پیغمبر میان بیرون، اون مسلمان میگه این حکم رو من قبول ندارم، با اینکه حکم کرده به نفع تو من قبول ندارم. در همین گفت و مگو و نزاعاتی که با هم داشتن، عمر میرسه. یهودی قصه خودش رو با این شخص برای عمر بازگو میکنه، میگه بعد این طور شد و ما رفتیم پیش نبی اکرم، این میگه من قبول ندارم حکم پیغمبر. عمر از اون شخص سوال میکنه این صحت داره، واقعیت داره؟ میگه بله همینطور که این خود. عمر هم اونو میکشه، میزنه میکشه دش. بعد این آیه نازل میشه. خب یریدون ان یتحاکموا الى طاغوت. طاغوت کیه؟ کعب. حالا این کعب یا غیر مسلمان بوده یا مسلمان چی بوده؟ منافق بوده. چون اون مسلمان طرف مخاصمه کی بود؟ یک یهودی بود. بخشی طرف یهودی یک منافق بود. یریدون ان یتحاکموا الى طاغوت، یعنی به کعب، وقد امروا ان یکفروا به. باید اینها رو برمیگردونه. احتمالا از کفار بوده کعب، چون نسبت به مسلمان منافق این تعبیر نمیاد. ان یکفرو به ظاهرش اینه که من مراجعه نکردم، احتمالا کعب از غیر مسلمین بوده. خب آیه میگه این شخص میخواست بره پیش طاغوت که کعب باشه، با حال اینکه اینها مأمورند به چی؟ به کفر به اینها، یعنی اینها رو ولی خودشون، دوست خودشون، یار خودشون این نگیرن. با این وجود چیکار که کرد؟ مخواست بره پیش این طاغوت. اینم شأن نزول این آیه. قلتو، میگه به حضرت عرض کردم کیفی اصنا. خبارا شما میگین پیش قضات اینها نرن، پیش حکام نرن، چیکار کنن این دو نفر که با هم نزاع دارن؟ امام راه نشون داد، فرمودن ینظرانه، یعنی این دو نفر، الا من کان منکم، برن پیش کسی که جیه منکم، یعنی از شیعه است، ممن قدره و حدیثنا، کسانی از شما که راوی احادیثم حدیث ما، و نظر فی حلالنا و حرامنا، صرف راوی نیست بلکه نظر میکنه، یعنی چی؟ اهل فهم، اهل دقت، اهلش فقیه به یک معنایی، و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، عارف، حفظ نکرده، آشنا با شریعت، فلیرضو بهی حکمن، فلیرضو بهی حکمن، اون رو به عنوان قاضی و حکم بین خودشون قرار بدن، اون رو به عنوان قاضی انتخاب کنن، از اصحاب ما باشه، از شیعیان باشه، عارف به احکام ما باشه، احکام ما رو بشناسه. فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من امام رو جعل کردم به عنوان قاضی، چون من جعل کردم، من ولایت بر جعل دارم، لذا اون قاضی ولایت بر حکم داره و شما را واجبه که از او چیه؟ اگر حکم کرد اطاعت کنید. این جعلته امام نسبت به خودش داد، معلوم میشه که این جعل قضات جعل شرعی نبوده، جعل ولایی بوده، یعنی شارع برای قضات این ولایت رو جعل نکرده، بلکه امام به عنوان امام المسلمین از ولایت خودش رو اعمال کرده و به صورت قضیه حقیقیه گفته کسی که عارف به احکام ماست، قد جعلته حاکمن، قد جعلته قاضیم. فإنی، امام به خودش نسبت میده، میگه فإنی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم به حکمنا، اگر او حکم کرد به حکمنا، دقت کنید نداره فإذا حکم، داره اذا حکم به حکمنا، یعنی معلوم شد این حکمی که از صادر کرده، این حکمی که میکنه طبق چیه؟ حکم ماست، طبق ضوابطیست که ما گفتیم، شرایطی رو که ما گفتیم. فإذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه، از او قبول نکنه، بگه نه من این حکم تو رو قبول ندارم، فإنما استخف به حکم الله، این استخفاف به حکم خداست. چرا؟ چون خداوند عالم برای ما جعل امامت کرده، وقتی که او جعل امامت کرده یعنی جعل کرده بر ما ولایت بر جعل بر قضاره، وقتی که این حکم میکنه به حکم ما با این پیش فرض به حکم ما اینه، این در واقع امامت ماره و ولایت ما رو زیر سوال برده، وقتی که امامت و ولایت ما زیر سوال بره در واقع جعل الهی زیر سوال رفته، که امام یعنی خداوند عالم ما رو به عنوان ائمه المسلمین، امام المسلمین جعل کرده. بعد می‌فرماید فإنما استخف به حکم الله و علینا رد، ایر بر ما رد کرده، با ما مخالفت کرده، و راد علینا، الراد علی الله، کسی که بر ما رد میکنه و ما را قبول نمیکنه و حکم ما را نمیپذیره، الراد علی الله، کسی است که با دستور الهی مخالفت کرده. چرا؟ چون امامت ما امامت الهی است، ولایت ما ولایت الهی است. این که میگیم الهی است یعنی به جعل خداوندی است، نه اینکه ولایت ما همون ولایت الله یا امامت ما همون امامت الله، یعنی امامت و ولایت ما به جعل اوست. و راد علینا، الراد خدمت شما عرض کنم که الراد و علالله و هو علا حد شرک بالله، کسی که بر خدا رد کنه، کسی که بر خدا رد کنه در حد چیه؟ در حد شرک، یعنی گناه این و معصیت این در حد معصیت و گناه شرکه. قلتو فامکان کل رجلن اختار رجلن من اصحابنا. حالا اینا در اختلاف کردن این دوتا شخص، یکی گفت ما زید را قبول داریم، یکی گفت نه من عمر قبول دارم، یکی گفت بریم پیش زید، یکی گفت پیش عمر. حالا ما چیکار کردیم؟ به هر دو مراجعه کردیم، هم به زید مراجعه کردیم هم به عمر مراجعه کردیم. اما وقتی که این دو نفر حکم کردن برخلاف هم حکم کردن، زید گفت این عبا مال زیده، مال این شخصه، و عمر گفت مال اون شخص دیگره. منشأ اختلافشون چیه؟ هر کدوم به یک حدیثی استناد میکردن غیر از حدیثی که دیگری بهش استناد میکرد. فامکان کل رجلن قلتو فامکان کل رجلن اختار رجلن من اصحابنا فرضیا ان یکونا، که این دو نفر الناظرین فی حقه ما، ناظر باشن در حق این دو نفر. و اختلفا فی ما حکما، اختلاف کردن در حکم، یکی گفت مال زید، یکی گفت مال عمر، این دوتا قاضی. حالا زید و عمر اسم فرض کردیم، اسم برای قاضی نه بر اون دو نفره که نزاع دارن. و کلاهما اختلفا فی حدیث کن، منشأشون چیه؟ هر دو اختلاف در حدیث دارن. این میگه این حدیث رسیده، اون میگه نه این حدیث آمده، اون میگه سخن امام در این مورد این بوده، اون میگه سخن امام در این مورد این بوده. مثلا در همین نسیه اگر ذکر عجل نشه، یکی میگه امام فرمود اون بی درسته، یکی میگه نه امام فرمود که اون بی چیه؟ باطله. قال، امام فرمودن در این فرض این آقا، الحکم ما به این کلاه ما اختلفا فی حدیثکم قرینه است برای این که نزاعشون نزاع چی بوده؟ نزاع شبهه حکمیه بوده، نه شبهه موضوعیه. قال، امام فرمود الحکم ما حکم بهی اعدل هما. ببین تو این دو نفر حکم کدوم یکی عادل تره؟ و افقه هما، ببین از این دو نفر کدوم یکی افقهه، یعنی اون فردی که یک اعدله، دو افقهه، سه استقه، چهار اورعه. این چهار تا خصوصیت رو امام در یه نفر فرض کرده، گفته هر کدوم که اعدل باشد، افقه باشد، استقه باشد و اورع باشد، به قول اون اخذ بشه. ولا یلتفت و الا ما یحکم به الاخر. متن اینه، الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الا ما یحکم به الاخر. اعدل مطارتن عدالت رو ملکه معنا میکنی، اعدل معنا داره. چرا؟ چون ملکه مقوله به تشکیکه، امکان داره ملکه عدالت در یک نفر به مراتب اقوا و اشد باشه از همون ملکه در چی؟ شخص دیگر. یکی ملکه اونقدر قویه که در مقابل هر گناهی چیه؟ لغزش نمی کنه. اما اون دیگری نه در مقابل 90% از گناه هم لغزش نمی کنه، اما در مقابل 10% چیه؟ لغزش میکنه. امکان داره اولی در مقابل 90% از گناه هم لغزش نکنه، اما دومی در مقابل 70%. این معنا داره. اما اگر عدل عدالت رو معنا کردیم اجتناب از معصیت، این دیگه در اینجا مقدار تصویرش مشکله که بگیم کدوم یکی عادل تره، چون دیگه عدل نداریم دیگه، مگر اینکه بگیم که تسامحی عرف به اون کسی که برای مثال بیشتر به مستحبات و اینا میکنه اینا عادل تر میبینه، یا اونی که گذشت میکنه از حق خودش او را عدل میبینه، در نظر عرف این عادل تره. یک کسی نه حق مردم رو تزیین میکنه اما از حق خودش هم نمیگذره، یک کسی هست نه حق مردم رو تزیین میکنه اما از حق خودش راحت میگذره، اینه میگه عرفیه. افقه که روشنه. و اما استخ، گفتیم این صدق رفع صدق مخبری، صادق مخبریست، یعنی متجنب از کذبه. یکی صادق چیه؟ صادق خبریست، یعنی اکثر و خبرهاش مطابق واقعه. این خدمت شما عرض کنم که ممکنه در اینجا اصدق هما فی الحدیث یعنی اخبارش بیشتر صادقه، میگیم اونم احتمالم داره مراد متجنب باشه، اما این متجنب مراتبی داره، یکی 100%، یکی 99%، یکی 97%. بعید نیست که در سیره همه اینا ثقه حساب بشن. یک کسی که 99% از اخبارش صادق راست میگه، 1% دروغ میگه. دقت کردین؟ اگر گفتیم در نظر عرف اینو به ثقه میگن و قولش حجت، اینجا معنا داره.
معنا
چی؟ معنا نمیکنه. نه، وساقت معناش ملکه نیست.
تجنب از
کسب دو تا معنا داره. یه دفعه میگیم ثقه کسی است که تجنب از کسب داره 100%. اینجا دیگه اصلاً معنا نداره. یه دفعه میگیم ثقه کسی است که تجنب از کسب داره 98% به بالا. 98%، 99%، 100%، و بین هر 1% خودش مراحل زیادی.
این مراحل عدل همون اصدقیت نیستش؟ عدلیه میمه اصدقیت؟
نه، امکان داره این اصدقیت که میگه معصیت نباشه، معذوره. اعتقاد چون معصیت غیر از اینه که عدالت مربوطه به معصیته. وساقت نه، امکان داره کس بگوره که معصیت نیست، معتقده که این کذب جایزه، یا مجتهدش فتوا داده که این کذب در این موارد جایزه. و اما اورک واضحه. اورک کسی که خب کسی که ترک محرمات رو میکنه و فعل واجبات رو انجام میشه، میشه انسان عادل و ورع. اورک کسی است که بیشتر ملتزمه در عدد چی؟ مستحبات و مکروهات. یک کسی فقط واجبات و محرمات رو رعایت میکنه، یک کسی نه مستحبات و مکروهات رو هم رعایت میکنه، یا در مستحبات و مکروهات یکی 50% رعایت میکنه، یکی 90% رعایت میکنه. اینه بهش میگن اوره، یعنی ورع دینیش رعایت موازین دینیش شدیدتره. خب نه، ازارش اینه که اوره معنا عرفیش به کسی که به دستورات دین هرچی بیشتر ملتزم باشه، ولو دستورات غیر الزامی نیست، مثل مستحبات و مکروهات. ظاهرا
معنای عرفیش هم شبهاته.
یکی شبهاته، وقت این شبهات باید اجتناب لازم نیست. اگر اجتناب
عقل لازم نیست،
آره اونو اینو باز میگن اوره.
آره دستم به
کسی میگه در شبهات تحقق میکنه. کلا ورع شد به افرادی که نه ملتزمات دینی را انجام بده بهش ورع بگن.
اون کسی که مستحبات و مکروه انجام میده ولی توقف میکنه بهش ورع نمیگن.
احتمال داره ورع نگن، اما به کسی که واجبات را انجام میده و محرمات ترک میکنه زمان بهش ورع میگن.
میگن عادل، میگن متقی،
منافق نداره. هم عادل باشه هم ورع باشه.
ورع
شد یعنی در ورع کسی باشه که از شبهات اجتناب بکنه، معنی عرفیش این باشه. این خیلی الان تو ذهنم روشن نیست. خب این هم فرمایش امام. این روایت خیلی مبسوط ادامه داره، انشالله بقیش فردا داره. بعد قلتو فإنهما عدلان، هر دو عادلن. ان شاء الله میاد. الحمدلله رب العالمین.